بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. عجل فرج صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو که روزهای شبهای گذشته داشتیم در رابطه با این بود که مجالس سید الشهدا علیه السلام بزرگترین هدفش این باید باشه که ما رو پای کار امام زمانمون، امام حیمون، امامی که الان مأموریت داره تو عالم، ما رو پای کار این بزرگوار بیاره، همونجور که اصحاب سید الشهدا علیه السلام پای کار امام زمانشون خود امام حسین بودن. هنر این مجالس عمده باید این باشه، در این حال که اهداف دیگری هم هست، آدم به ثواب میرسه، احیای شعائر هستش، در این حال که معارف و احکام دین رو آدم یاد میگیره، همه اینا سر جای خودش، ولی اون هدف بلندش این هستش که کمک به ولی خدا، کمک به امام زمان علیه السلام باشه. عرض شد که به هر حال هر کسی تو هر طبقه و موقعیت اجتماعی که هست میتونه یار حضرت باشه و کمک این بزرگوار باشه. به علاوه عرض کردیم که فقط خودت کافی نیست که یار بشی، خانوادت رو هم باید همراه بکنی، بلکه بالاتر جامعت رو هم باید همراه بکنی. جامعه باید پای کار امام زمان بیاد، که من دیشب عرض کردم خدمت شما مسئله فرج و ظهور امام زمان آمادگی های اجتماعی میطلبه. امام زمان بر فرد نمیخواد بیاد و حاکمیت داشته باشه، آمادگی های اجتماعی میطلبه، بر جامعه سرپرستی میخواد داشته باشه. اینم حالا بحثی بود که دیشب عرض کردم. یه فرازی تو زیارت عاشورا هست، همتون با این فراز آشنا هستید، که همراهی با ولی خدا رو در همه جا، نه فقط تو دنیا بلکه تو آخرت هم بیان کرده که شرطش چیه، چه کار آدم باید بکنه که تو دنیا و آخرت در معیت ولی خدا و در همراهی او باشه و از او جدا نشه هیچ موقع. بالاترین مقامی که یک انسان میتونه به دست بیاره همینه. ما که خودمون که نمیتونیم به مقام 14 معصوم برسیم، اما میتونه آدم در معیت اونا باشه، دائم پای کار اونا، دائم با اونا، چه تو دنیا، در برزخ و قیامت، تو همه جا. اون فراز زیارت عاشورا که باهاش آشنا هم هستید این هست: فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. ان یجعلنی معکم، شرط معیت و همراهی، فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت رو بیان میکنه. سه چیز رو تو این فراز میدونی، زیارت عاشورا حدیث قدسیه، یعنی زیارت عاشورا از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، از پدرش، از رسول الله، از جبرئیل، از خدا، حدیث قدسی هستش. بنابراین روش خیلی باید حساب کرد. سندش هم اصلا مولای درزش از جهت سندش نمیره و زیارت عاشورا یکی از اسناد مهم به هر حال شیعه هستش. سه شرط رو برای معیت با ولی خدا تو این فراز بیان کرده: فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم، از اون خدایی که به من اکرام کرد معرفت شما را، یک، و معرفت اولیائکم و معرفت دوستان شما رو، دو، و رزقن البراءت من اعدائکم، و براءت از دشمنان شما رو روزی من کرد، سه. این سه چیز، معرفت اهل بیت، معرفت دوستان اهل بیت که هر دو تولیه، و براءت از دشمنان اهل بیت که تبری هستش. در رابطه با معرفت اهل بیت، خب من الان وارد این بحث اصلا نمیخوام بشم، فقط اشاره میکنم که این معرفتی که اینجا بیان شده که آدم رو در معیت اهل بیت تو دنیا و آخرت قرار میده، که آدم رو فداکار میکنه، باعث میشه آدم ایثار داشته باشه نسبت به اهل بیت، صرفا معرفت های عقلی و اطلاعات راجع به اهل بیت و فضائل و مناقب و اینا نیست. صرف این که آدم یه دانسته هایی داشته باشه راجع به اهل بیت. معاویه، خیلی عذر میخوام، معاویه بیشتر از ما فضائل امیرالمومنین رو میدونست. معاویه بیشتر از ما اطلاعات راجع به امیرالمومنین علیه السلام داشت. بالاتر شیطان، شیطان مگه اطلاعاتش کم؟ همه جای تاریخ رو دیده دیگه، همه جا بوده، شجاعت های امیرالمومنین رو دیده، فضائل امیرالمومنین رو دیده، فداکاری های امیرالمومنین رو دیده، نزدیک بودن امیرالمومنین به پیغمبر رو دیده، همه رو میدونه دیگه. اما در این حال صرف دانستن باعث نمیشه که فداکاری بکنه براش. صرف دانستن باعث نمیشه که ایثار و نثار داشته باشه برای او. معرفت های عقلی خوبه، بلکه بالاتر از خوب، لازمه. یه شیعه باید معرفت عقلی داشته، باید اطلاعات داشته باشه راجع به اهل بیت، باید اطلاعات داشته باشه، تاریخ رو بدونه، سیره اهل بیت رو بدونه، به همون اندازه که مورد نیازه، نه به عنوان یه متخصص، به همون اندازه که نیاز داره آدم سیره اهل بیت رو بشناسه. اما این کافی نیست، در این حال که لازم هست کافی نیست. اون معرفت قلبی مهمه، آدم باور داشته باشه. معرفت قلبی باوره، یقینه، این که آدم باور داشته باشه که اهل بیت اولویت دارن، نه ولایت دارن فقط، بلکه اولویت دارن، یعنی از خود ما به خود ما اختیاردارتر هستن. ما چقدر اختیار خودمونو داریم؟ میگم حاج آقا معلومه دیگه، هر کسی اختیار خودشو داره. اونا اختیاردارتر از خود ما به خود ما هستن. یعنی اگر یه چیزی گفتن، تو باید اختیار تو بذاری کنار، تو باید اختیار خود تو بذاری کنار، چون اختیار اونا مقدمه بر اختیار خود ماست. کما اینکه خدا اگر یه چیزی فرمود، ما باید اختیار خودمون و میل خودمون رو بذاریم کنار. سلمان اینجوری بود دیگه. در تو سلمان میگن جعل هواه و هوا امیرالمومنین، اصلا میل خودش رو تابع میل امیرالمومنین کرده بود. یعنی از خودش یک میل مستقلی نداشت. میدید هر چی امیرالمومنین دوست داره منم دوست دارم، هر چی او دوست نداره منم دوست ندارم. میلش رو تابع میل امیرالمومنین علیه السلام کرده بود. شنیدید اون حالا یه لطیفه ای است، میگن یه نوکری برای اربابش غذا آورده بود، بادمجون بود. او از بادمجون خورد، اتفاقا یه قسمت شیرین بادمجون، حالا خیلی خوشش اومد این اربابه، گفت بادمجون عجب غذای خوشمزه ای. این نوکره شروع کرد تعریف کردن، بله قربان بادمجون چه فوائدی داره، چه خصوصیات، شروع کرد گفتن. فردا که شد باز از همون بادمجون مونده بود، یه جای تلخش افتاد، خورد، گفت اه این که زهرماره که. اون نوکره گفت بله بله قربان زهرماره، اصلا چه مضراتی داره، شروع کرد ضررهاشو گفت. این ارباب با تعجب گفت موزه تو روشن کن، بالاخره تو مدح میکنی بادمجون رو یا مذمت میکنی؟ با قربان من نوکر شما هم، نوکر بادمجون که نیستم، هرچی که شما دوست داشته باشی منم دوست دارم، هرچی که شما بدت بیاد منم بد، من نوکر شما هم، نوکر بادمجون که نیستم، من تابع شما. سلمان جعل هواه و هوا امیر المومن. این خیلی ها نه اینکه عملش رو، رفتارش رو مطابق میل امیر المومنین کرده بود، بالاتر میلش رو. شما یه مقدار اگه دقت بکنین، میل آدم گمانش این هستش که اصلا در اختیار ما نیست، که آدم به یه چیزی میل داره دیگه، یه چیزی رو خوشش میاد، مثلا فرض کنید یه غذایی رو خوشش میاد، دست خودش نیستش که. مثلا یه بوی عطری رو خوشش میاد، ممکنه همونو یکی دیگه خوشش نیاد، توجه بفرمایید. یه صحنه رو خوشش میاد، این خوش آمدن و نیامدن تا حدی انگار در اختیار آدم نیست. سلمان نه رفتار و عملش رو مطابق میل علی کرده بود، میل امیرالمومنین کرده بود، میلش رو مطابق میل او کرده بود که من پسندی ندارم از خودم، هرچی که تو بپسندی منم میپسندم، هرچی که تو. این فضیلت سلمان. شما شاید شنیده باشید که یک کسی میگفت من باغم رو تازه آب داده بودم، به هر حال زمینش مرطوب بود، از راه دور دیدم دو نفر دارن میرن، نگاه کردم دیدم جلوی امیرالمومنین، پشتری سلمان. میگه وقتی رفتم دیدم یه جاپا بیشتر نیست. شاید اینو شنیده باشید که این رو به عنوان فضیلت سلمان نقل میکنن، ولی من به نظرم این فضیلت نیست، که این که خیلی فضیلت نیست. ما هم باشیم اونجا میتونیم هر جا امیرالمومنین پاشو گذاشت ما جاپامونو بذاریم همون، این فضیلت نیست. فضیلت اینه که میلش رو مطابق میل امیرالمومنین کرده بود، این فضیلته. کی میتونه این کارو بکنه؟ من از خودم پسندی ندارم که هر چی امیرالمومنین بپسنده منم بپسندم، هرچی نپسند هستم من میل ندارم بهش. در هر حال فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، از خدایی که به من اکرام و احترام کرد معرفت شما اهل بیتو بهم داد، اونم این معرفت های قلبی و باورهایی که نسبت به اهل بیت داره. این معرفت قلبی رو هم عرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، معرفت های عقلی با مطالعه و با سر کلاس رفتن و با شنیدن از این و اون، اینا اطلاعات برای آدم پیدا میشه، معرفت های عقلی. اما معرفت قلبی و باور با عمل گیر میاد، با عمل گیر میاد، با دویدن برای نماز اول وقت گیر میاد، با سحر گیر میاد، با عشق گیر میاد، با قرآن خوندن گیر میاد، با رعایت حلال حرام گیر میاد، با مواظبت از چشم گیر میاد، با عمل. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، اگر میخوای یقین و باور گیرت بیاد، و عبد بندگی کن، عمل داشته باش، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. بنابراین اگه کسی میخواد این معرفت ها نسبت به اهل بیت گیرش بیاد، کمون که بالاتر نسبت به خدا گیرش بیاد، باید عمل بکن. اون چی که بلده، اون چی که میدونه از دین خدا، همون مقداری که میدونه اگه عمل بکنه باورهاش قوی میشه. اما اون بخش دوم، من تقاضا میکنم، من بیشتر او رو میخوام یه مقداری واضح بکنم. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، شرط معیت اهل بیت و همراه بودن اونا، یک، معرفت به خودشون، دو، معرفت به دوستانشون و معرفت اولیاءكم. دوستان اهل بیت کیا هستن؟ دوستان اهل بیت خود شما هستید. دوستان اهل بیت ذهنتون سراغ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اونا نره. دوستان اهل بیت خود شما هستید. کسی که میخواد به اهل بیت نزدیک بشه، هم باید معرفت به خود اونا داشته باشه، هم باید معرفت به دوستان اهل بیت داشته باشه. باید رعایت بکنه اونا رو. بودن بعضیا که احترام به پیغمبر میگذاشتن، احترام به اهل بیت میگذاشتن، اما حاضر نبودن به دوستان پیغمبر احترام بگذارن، حاضر نبودن. پیغمبر اکرم رفته بود نماز، هنوز وقت نماز مونده بود، صفای جماعت داشت تشکیل میشد، پیغمبر نشسته بود روبرو، یکی یکی صفا تشکیل میشد. یکی از ثروتمندان مدینه اومد نشست با پیغمبر، یه سلام علیک کرد، روبرو نشسته بود. یه مرتبه نگاه کرد این کنار دستیش کهنه پوش و خیلی به هر حال فقیر، این تا اینو دید خودشو جمع کرد، تا اینو دید هم بی اختیار خودشو جمع کرد. پیغمبر اکرم دید، فرمود که برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروت تو به او بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبه؟ گفت نه آقا. فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ گفت آقا یه شیطونی گاهی موقع میره تو جلد ما، این دفعه هم رفت تو جلدمون، اینجوری توهین کردم به برادر مؤمنم، دست خودم نبود، اما حاضرم به خاطر جبران این توهینی که کردم نیمی از ثروتمو بهش بدم. پیغمبر اکرم به اون فرد فقیر فرمود که تو حاضری قبول کنی؟ گفت نه آقا من نمیخوام. پیغمبر فرمود خب تو، حالا این تعبیر من البته، فرمود تو دیگه چرا ناز میکنی؟ گفت آقا من میترسم منم ثروتمند بشم مثل این بشم، میترسم منم ثروتمند بشم خودمو گم بکنم مثل این بشم. ببینید پیغمبر رو قبول داره، احترام میگذاره، اما دوستان پیغمبر رو نه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میگه اگه سلمان الان بیاد بین ما بشینه، ناشناس بشینه، شاید یه مقدار خودمون رو جمع کنیم. اگه سلمان و ابوذر بیان کنار ما، انقدر ساده بودن، انقدر بی تکلف بودن، انقدر لباسهاشون در حد همون لباسهای همون زمان خودشون هم در حد طبقات پایین اجتماعی بود. سلمان موقعی که حاکم مدائن شد، وقتی که حکم رو گرفت و به سمت مدائن میرفت، خب روی عضو بخوام روی الاغش نشسته بود و تمام اساسیش به اندازه مثلا یه ظرف و یه فرض کنید ظرف سفالین و یه فرشی که همونی که زیرش بود به هر حال روی مرکبش بود، همونم فرشش قرار بود باشه، یعنی تمام اساسیش همین بود روی مرکب. از اون طرف مردم مدائن و مسئولین قبلی مدائن شنیده بودن که سلمان از طرف حکومت مرکزی داره میاد استاندار مدائن میخواد بشه. مقامات کشوری و لشکری همه اومده بودن به استقبال، همه رو اسباشون نشسته بودن، خیلی فاخر منتظر بودن که یه کسی با کلی تشریفات بیاد، با کلی خدم و حشم بیاد. دیدن یه پیرمردی سواری الاغ داره میاد. بهش گفتن که پیرمرد، حاکم مسلمین استانداری رو جدیداً تعیین کرده برای مدائن، استاندار مدائن سلمان محمدی. شروع کردن همجوری لقب دادن. وجل فرج. او رو ندیدی؟ گفت من یه القابی که شما میگید رو من نمیدونم چیه، ولی سلمان منم. این چیزایی که شما میبندید بهش رو من نمیدونم چیه، ولی سلمان منم. همه خندیدن بهش. این مثلا احیانا عقلش یه مشکلی برداشته، خندیدن بهش. بعد وقتی حکم رو نشون داد، همه از اسبا خودشون انداختن پایین. اومدن پایین که آقا بفرمایید این اسب. گفت بابا من با همین مرکبم میام. بردنش دارالاماره. نگاه کرد دید یه دکه مانندی، حالا به تعبیر امروزی ما مثل یه زیرپله‌ای. دید کنار دارالاماره یه زیرپله‌ای هست. گفت من همینجا برام خوبه. همینجا بسم. گفتم بابا اون دارالاماره اون تشکیلات ما رو شماست. گفت میخوام چیکار کنم؟ من همون زیرپله‌ای رو به عنوان محل زندگیش همونجا گرفت. خب اون اگر الان بیاد بین ما، همونجور که اونا باهاش رفتار کردن که وقتی نمیشناختن اصلا باور نمی‌کردن بهش، می‌خندیدن. آیت الله احمدی میانجی میگفت اگه سلمان ابوذر همین شکلی بیان، شاید ما اصلا نپذیریمشون. تو فیضی قم، تو مدرسه فیضی، یه چیزی مثلا بود 40-50 سال پیش، یه طلبه از حجرهش اومد بیرون، دید یه پیرمردی نشسته جلوی سکوی حجره، جلوی پله، جلوی حجرهش نشسته و داره چپق میکشه. خوشش نیومد از این پیرمرد اینجا نشسته داره چپق میکشه، نه سلامی نه چیزی، سنگین رد شد رفت. رفت یه مقدار وسطای حیاط، یکی دیگه از طلبه اومد گفت شناختی کی بود؟ گفت نه. گفت حاج هادی ابهریه. من تو پرانتز عرض کنم، حاج هادی ابهری که با مرحوم آیت الله میرزا وادای انصاری همدانی خیلی با ایشون قاطی بود، از شاگردان برجسته ایشون، از اولیای خدا بود. حاج هادی ابهری از اولیای خدا بود که الان هم قبرش قم هستش، کنار مرحوم آیت الله میرزا وادای انصاری همدانی هستش. واقعا فوق‌العاده بود حاج هادی. من خیلی معذرت میخوام، حالا این مقدار میخوام بگم، اصلا نمیخوام چپق و اینجور چیزها رو به هر حال تایید بکنم، ولی یه کسی همچنین بهش بدگمان شده بود که آقا شما چپق میکشی. گفت عزیزم، خب مال ابهر بود دیگه، ابهر زنجان، با همون لحجه خودش گفت عزیزم تو هم بگی یه مقدار بکش. گفت آقا من بهت میگم شما چرا میکشی، شما به من. گفت حالا بگی بکش. میگه من گرفتم کشیدم، حتی انشالله که حالا بداموزی نباشه. میگفت دادم کشیدم. گفت خدا رو شاهده دیدم ملائکه دائم دارم بالا پایین میرم. گفتم حاج آقا بگی بکش، بگی بکش. آقای بهاءالدینی میگفت، میگفت امام رضا علیه السلام ضرر سیگار رو از من برداشته. اینا مجوز نمیشه، برای ماها حجت نیستا، هر کی باید تکلیف خودشو بدونه. تو این چیزا که تقلید بردار نیست که بگی اون این کارو میگه منم این کارو میکنم. این چیزا که تقلید بردار نیست. منظورم اینه که اون طلبه بهش گفت این حاج هادی ابهری بود. سریع برگشت. برگشت گفت حاج آقا سلام علیکم، بفرمایید تو حجره من چای براتون درست کنم. گفت عزیزم اگه اون اول که منو نمیشناختی احترام میکردی به یه جاهایی میرسیدی. الان که دیگه شناختی دیگه فایده نداره. اون اول که نمیشناختی من رو، اون اول به خاطر که یه مؤمن اینجا نشسته سلام علیک باش میکردی، اونجوری نبودی، به یه جاهایی میرسید. گاهی موقع ها آدم کسی رو که نمیشناسه این شکلی هستش دیگه، فقط رو ظواهر قضاوت بکنه. کسانی بودن پیغمبر رو قبول داشتن اما دوستان پیغمبر رو قبول نداشتن. این تو قرآن هم اومده، میگفتن این اراذل رو از دور و بر خودت رد بکن، ما با تو هستیم. انؤمن لک و تبعک الارذلون، ما ایمان به تو بیاریم ولی که این اراذل، اراذل یعنی آدمای پست اجتماعی، اینا دور تو گرفتن، اینا رو رد کن تا ما بیاییم. اون اشراف و ثروتمندان این حرفا رو این شکلی میگفت. اتفاقا نشانه محبت خالص اهل بیت که آدم واقعا اهل بیت رو دوست داره این هستش که به خاطر اونا اون کسی رو که به خودش اگر بود دوست نداشت، به خاطر اونا دوست داشته باشه. بذارید من این مثالشو بزنم، مثلا معلوم بشه چی بگم. ما یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه، من گهگاهی بین صحبتام از ایشون میگم، واقعا آدم بزرگواری بود، واقعا با معرفت بود. من از بچگی شاید بوده 30 خورده 40 سال پیش ایشون رو میشناختم، از قبل از انقلاب تو مباحث عرفانی بود و در این حال جزو مبارزین قبل از انقلاب با مرحوم شهید سعیدی، با آیت الله شهید سعیدی بود که اول انقلاب هم تیر خورد دیگه، مخواستن صدا و سیما رو بگیرن تو انقلاب، اول انقلاب. آدم بسیار بزرگواری بود، کفاش هم بود. ایشون به من میگفتش، میگفت من یه مرتبه از 2 نفر از فامیل خیلی بدم میومد، من تقاضا میکنم این رو، این خیلی به دردمون میخوره تو زندگیمون. میگفت از 2 نفر از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم برای چی، همین جوری هوایی. گاهی موقع آدم از یه کسی بدش میاد، گوشتش تلخه دیگه، آدم بدش میاد. میگفت از 2 نفر از فامیل بدم میومد، هر جا میدیدم اینا رو با نگاه نفرت نگاهشون میکردم. یه مرتبه یه مجلس ختم بود، تو مجلس ختم اون 2 نفر روبرو نشسته بودن، میگفت من با همین نگاه نفرت بهشون نگاه میکردم. تو دلم شروع کردم یه محاسبه ای رو، این محاسبهش قشنگه. میگه تو دلم به خودم گفتم فلانی، تو که از این دوتا بدت میاد، اهل بیت هم از این دوتا بدشون میاد؟ انصاف دادم، گفتم نه، اهل بیت مگه کینه این به خودی از کسی بدشون بیاد؟ اینا محبین اهل بیتن، گریه کنای اهل بیتن، اینا تو مجالس اهل بیتن، اهل بیت از اینا خوششون میاد، از این 2 نفر، این 2 نفر رو دوست دارن. بعد خودم به خودم گفتم، گفتم اگه اهل بیت این دوتا رو دوست دارن، تو نباید بدت بیاد، تو حب و بغضت باید تابع حب و بغض ولیت باشه. هر کسی رو که او دوست داره تو هم دوست داشته باش، هر کسی که او خیلی بیشتر دوست داره تو هم بیشتر دوست داشته باش، هر کسی که او دوست نداره تو هم دوست نداشته باش. الان تو حب و بغضت با حب و بغض ولی دوتا شد، او این 2 نفر رو دوست داره ولی تو بدت میاد. میگه خدا به من میگفت، میگه حاج آقا خدا رو شاهد میگیرم این محاسبه رو که کردم، چون خیلی محب اهل بیت بود، خیلی نسبت به اهل بیت ارادت داشت، میگه این محاسبه رو که کردم، اون تنفری که از این 2 نفر داشتم یه مرتبه تبدیل شد واقعا به یک محبت شدید، که هنوز مجلس ختم تمام نشده بود من هروله کنان رفتم به سمتشون. این بندگان خدا دیدم من اینجوری دارم میام طرفشون، ترسیدن بلند شدن. ایشون هم آدم چارشونه و هیکلمندی بود، میگفت بلند شدن جفتشون رو بغل کردم بوسیدم جفتشون. میگفت از اون به بعد خدا شاهده هر موقع من این 2 نفر رو میبینم یه محبت دیگری بهشون دارم. ببینید این نشان دهنده خلوص در محبته، که آدم به خاطر ولیش میلش رو تابع اونا بکنه، پا رو بگذاره رو میل خودش. قبلش تنفر داشت از اینا، اما چون اهل بیت اینا رو دوست دارن منم دوست دارم. فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم، برای به اهل بیت نزدیک شدن و معیت با اهل بیت فقط معرفت اهل بیت کافی نیست، معرفت دوستان اهل بیت هم لازمه. باید رفقای اهل بیت یعنی خودتون احترام بگذاری، حقوقشون رو رعایت بکنی، دوستان اهل بیت رو هم باید رعایت بکنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امامان ما نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن. اگر یک نفر به یکی از شیعیانشون بی احترامی میکرد، بی احترامی به او رو بی احترامی به خودشون تلقی میکردن، بی احترامی به او رو بی احترامی به خودشون تلقی میکردن. خیلی روشن دلیلش چیه دیگه، چون شیعیان اهل بیت بچه های اهل بیتن. انا و علیان ابا با هازه الامه، ما پدران امتیم. شما اگه بچه دستش تو دستت باشه، یه بچه 6 سالت 7 سالت 10 سالت کنارت وایستاده باشه، یکی بدو بدو بیاد یه سیلی تو گوش بچهت بزنه، شما سیلی به اون بچه رو بی احترامی به خودت تلقی میکنی، که جلوی من بچه‌مو داره میزنه. بی احترامی به بچه رو بی احترامی به خودت تلقی میکنی. اهل بیت بی احترامی به شیعیانشون رو که بچه‌هاشونن بی احترامی به خودشون تلقی میکردن. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانش فرمود فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی؟ این بنده خدا برق از چشش پرید، آقا من کی شما رو تحقیر کردم؟ من اسم شما رو میارم با احترام میبرم. حضرت فرمود تو نبودی در جحفه، جحفه نزدیک مکه است، یکی از جاهایی است که محرم میشن،
امام صادق فرمود تو نبودی در جحفه، سوار مرکبت بودی، هوا گرم بود، تو جاده داشتی میرفتی، یه نفر کنار جاده وایستاده بود، از شیعیان بود، از مؤمنین بود، از تو درخواست کرد که فلانی هوا خیلی گرمه، اگه میشه منم پشت سر سوار بشم، 2 کیلومتر اون طرفتر روستای ما هست، من پیاده میشم. تو با اینکه عجله نداشتی، جا هم داشتی پشت مرکبت، ولی سوارش نکردی، بی اعتنایی به او رد شدی. مگر نمیدونی اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه، به ما بی اعتنایی کرده؟ کسی به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه، به ما بی اعتنایی کرده. من عذر میخوام از همتون، به خصوص بزرگترا، میخوام یه اشاره بکنم به داستان علی ابن یقطین. میدونم خیلی از بزرگترا این داستان رو میدونن، اما به من اجازه بدید من این داستان رو، ولو شما میدونید، بگم. نوجوانا و جوانای پاکی که تو این جلسه هستن، این داستان علی ابن یقطین رو بدونن، خیلی به درد زندگی هامون میخور. علی ابن یقطین از بهترین شاگردان امام هفتم بود، امام کاظم، وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود، البته با اجازه امام. چند بار میخواست استعفا بده، امام کاظم فرمود تو باش، شیعیان ما که میان خدمت بهشون بده. امام کاظم فرمود علی تو یک قول به من بده، من 3 چیز رو بهت قول میدم. تو قول بده وقتی شیعیان میان تو دربار بنی عباس، که البته تقیه میکرد ایشون شیعه بودن و خودش رو پنهان میکرد، که معلومه در واقع نفوذی امام کاظم تو دربار بنی عباس بود، امام فرمود شیعیان ما اگر میان کاری دارن، تو کارشون رو بنداز، این قول رو به من بده، من 3 چیز رو بهت قول میدم. 1، فقر شامل تو نخواهد شد، فقیر نمیشی تو زندگی. 2، دوچار حبس هارون نمیشی. 3، شمشیر هارون هم به تو نخواهد رسید. این 3 چیز رو من بهت میدم. علی ابن یقطین قول داد، امام اینا رو بهش گفت و تازه گفت اینا مال دنیاته، آخرتت محفوظ. امام کاظم فرمود اگر کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو نگاه بکنه، علی ابن یقطین رو ببینه. یه مرتبه حضرت فرمود علی من تو عرفات بودم، در تمام مدتی که در صحرای عرفات بودم، اون کسی که تو نظرم بود و براش دعا میکردم تو بودی. مقام علی ابن یقطین رو شما ببینید. امام کاظم میگه تو تمام مدتی که تو عرفات بودم، تو نظرم بودی و برات دعا میکردم. اما باورتون میشه همین علی ابن یقطین با این عظمت یه مرتبه از چشم امام کاظم افتاد، یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد. یه مرتبه یکی از شیعیان کوفه به نام ابراهیم جمال اومد دربار تو بغداد، پایتخت بنی عباس اون زمان بغداد بود، از کوفه اومد بغداد، رفت پیش علی ابن یقطین. خب شیعه بود، حالا علی ابن یقطین خسته بود، شلوغ بود سرش، هرچی بود تحویل نگرفت، این ابراهیم جمال رو تحویل نگرفت. این بنده خودم دید کارش را نیفتاد، برگشت شهرش کوفه. همون سال علی ابن یقطین رفت مکه، مناسک رو انجام داد، اومد مدینه، رفت در خونه امام کاظم. وقتی رفت خادم اومد دم در، علی ابن یقطین گفتش که به آقا بگید من میخوام خدمتش برسم. خادم رفت تو، یه چند لحظه بعد اومد گفت امام کاظم فرمود تو رو راه ندم. علی ابن یقطین یه مرتبه یکه خورد، گفت به آقا گفتید من هستم علی ابن یقطین؟ خادم گفت بله، به امام عرض کردم که علی ابن یقطین وزیر اومده در خونتون. امام کاظم فرمود علی ابن یقطین رو راه نده. علی ابن یقطین دید اصلا اعمالش همه هدره، امامش قبولش نداره دیگه، وزارت و شهرت و موقعیت و اینا همه رو دیگه زیر پا گذاشت، تو کوچه شروع کرد قدم زدن، بلکه امام به یک بهانه بیاد تو کوچه، امام که من رو راه نمیده، بلکه امام بیاد بیرون. چه مدت گذشت؟ بعد از یه مدتی امام اومد بیرون تو کوچه، علی ابن یقطین رفت جلو، سلام علیک کرد، گفت من خطایی کردم، من رو راه ندادید. امام کاظم علیه السلام فرمود به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه، باید رضایتش رو کسب بکنی، علی ابن یقطین گفت آقا او الان تو کوفه است، تو عراق، ما الان تو مدینه هستیم، تو عربستانیم. امام فرمود من برات درست میکنم. من جزئیات رو نمیخوام بگم، همون شب علی ابن یخدین به یک شکلی که امام براش فراهم کرده بود رفت کوفه، رفت در خونه همون ابراهیم جمال، در زد او از داخل منزل، گفت بله کیه؟ گفت من هستم علی ابن یخدین، بیا در رو باز کن. او باور نکرد، گفت علی ابن یخدین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ گفت بیا در رو باز کن، خودم هستم. اومد در رو باز کردید علی ابن یخدین، گفت بفرمایید تو. علی گفت نه من تو کاری ندارم، اومدم که از تو حلالیت بطلبم، رفتم در خونه امام کاظم، من رو راه نداده. فرمود شرط این که من رو بپذیره اینه که تو منو بپذیری، تو از من راضی بشی. ابراهیم جمال گفت غفر الله لک، خدا تو رو ببخشه. علی ابن یخدین گفت نه اینجوری نه. صورتشو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت خب برای چی؟ گفت این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعیان اهل بیت بی اعتنایی کرد. این صورت باید ذلت ببینه، پاتو بذار رو صورت من. همچون که صورتش رو زمین بود، ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت علی. علی ابن یخدین همونجا گفت خدایا اون چی که از دست من برمی اومد انجام دادم، دل امامم رو نسبت به من راضی قرار بده و مهربان کن. بلند شد او رو بوسید و برگشت مدینه. امام کاظم از قبل بیشتر او رو تحویل گرفت، از قبل بیشتر حضرت تحویلش گرفت. خیلی این درس داره این داستان روایی، که حتی اگه تو علی ابن یخدین باشی، اینقدر پیش امام محبوب باشی، اما اگر بی اعتنایی کردی به یک شیعه، دلشو شکستی، آبروشو بردی، به یک شیعه ولو ناشناس و غریبه، چه برسه به همسره، چه برسه به بچه‌ها، چه برسه به پدر و مادره، چه برسه به برادر خواهرت، اونا که حقشون خیلی بیشتره، ولو یک غریبه‌ای که اصلا اسمشو نمیدونی ولی میدونی یه مؤمنه، میدونی نور امیرالمومنین تو او هست، اگر بی اعتنایی کردی راد نمیدن. گاهی موقع خیلی معذرت میخوام، ما رو هم راه نمیدن، همون که علی ابن یخدین رو راه ندادن، گاهی موقع ما رو هم راه نمیدن. اون کسی که اشک نداره، سوز نداره، حال زیارت نداره، حال نماز شب نداره، سحر نداره، حال قرآن خوندن نداره، حال دعا کردن نداره، سال تا سال میگذره حال نداره مفاتیح رو باز کنه بشینه دعا بخونه، این معلومه که راش نمیدن، این معلومه که درایی رو بستن روش. گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. خدا رحمت کنه حافظ رو، میگه اینا لطفی است که باید با آدم بشه و گاهی موقع نمیدن، گاهی موقع تو رو را نمیدن. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. گاهی موقع آدم را نمیدن. بله، یه موقع هست یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار آدم بیحاله، این اب نداره، این میشه. به هر حال گاهی موقع آدم اشتها نداره، حال نداره، حال قرآن خوندن نداره، حضور قلب نداره تو نماز. حال، اما اون کسی که همیشه بیحاله، اون کسی که همیشه بی اشکه، همیشه بی سوزه، این خطرناک. این باید مداوا بکنه خودش رو که یه مشکلی داره که اینجوری شده. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضی حائری رو، مرجع بسیار با عظمتی بود. من خدمت ایشون رسیده بودم، حدود 35 سال پیش ایشون مرحوم شد. استاد مقام معظم رهبری، فقیه واقعا بزرگی بود، هم از جهت علمی بسیار دقیق النظر بود، تو خبرگان اول قانون اساسی که قانون اساسی رو نوشتن ایشون هم بود، تو خبرگان اول قانون اساسی، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، آیت الله عاشق مرتضی، هم از جهت علمی فوق‌العاده بود، هم از جهت اخلاقی خیلی فوق‌العادگی داشت. دوستان بزرگوار، اگه گیرتون اومد یک کتابی هست به نام سر دلوران، به نام سر دلوران، ملاقات هایی که آیه عاشق مرتضی حائری با یاران امام زمان داشته اونجا نقل شد. آیت الله آیه استادی که الان تو قوم هستن جمع‌آوری کردن، ملاقات هایی که با یاران امام زمان. ایشون آدم بسیار محتاطی بود، بسیار محتاط بود، یعنی اگه میخواست نامه بنویسه یه نفر از دنیا رفته بود، نمیوش مرحوم فلانی، نمیوش مرحوم فلانی، بگو من از کجا بدونم مورد رحمت خدا قرار گرفته بگم مرحوم، می نویش فلانی رحمت الله علیه، خدا انشالله رحمتش کند، اینقدر دقت داشت. اینجور نبود آدم ساده و مثلا فرض کنید زود باوری باشه که یه بوی عطری به مشامش برسه، آی امام زمان امام زمان، اینجوری نبود. تو این کتاب ملاقاتهاش با یاران امام زمان علیه السلام بیان شده و خوندنیه. حالا مقصودم اینه، ایشون تو بین 14 معصوم خب نسبت به امام رضا اصلا واله و شیدا بود، ارادت عجیبی نسبت به امام رضا داشت. میگم ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. گاهی موقع از یه نفر بپرسید اهل کجا هستی، میگفت مشهد. اسم مشهد رو که میشنید گریش میافتاد. اسم مشهد، یه تعطیلی حوزه علمی قم مثلا دو سه روز اگر تعطیل بود فوری میدوید میرفت مشهد، اونم با وسایل و ابزار قدیمی، اتوبوسایی که تهران قمش 3 ساعت طول میکشید و گاهی موقع بلیط اتوبوس گیرش نمیومد، رو پیطلبی ته اتوبوس میشست تا خود مشهد. آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. مردم هم که نمیشناختن این پیرمرد روحانی، یه مرجع تقلید معمولی نیست، فوق‌العاده است. وقتی هم میرفت مشهد، خدام حرم امام رضا علیه السلام دیده بودن ایشونو. وقتی میرفت مشهد، این مسافرخونه و اون هتل و این ور اون ور نمیرفت، صاف میرفت حرم امام رضا. اون یکی دو روزی که وقت داشت، خدام پیرمرد حرم امام رضا دیده بودن که گاهی موقع ایشون با گوشه عباش یه جای صحن مطهر امام رضا رو شروع میکرد، به عنوان که جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه، اینجوری مثلا اشک میریخت و پاک میکرد که جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه. ایشون یه سال خودشون میفرمود که من بخواستم برم زیارت، صبح زود بود از اون محل اسکانم به سمت حرم امام رضا علیه السلام یا راه افتادم، مراقب بودم که با این و اون حرف نزنم، این ور اون ور رو نگاه نکنم، تو خودم باشم، ذکر بگم که بتونم یه زیارت خوبی نصیبم بشه. میگه همینجور که میرفتم نزدیک حرم که رسیدم، یکی از آشنایان ما، حالا از خویشاوندان بود حالا هر کی بود، از آشنایان ما، ایشون دید آقا رو، اومد باهاش سلام علیک بکنه، خیلی با هیجان اومد که مثلا آقا رو بغل بکنه، ایشون هم نمیخواست توجه به این ور اون ور بکنه، خیلی سرد برخورد کرد. اون بنده خدا اینجوری هیجانی اومده بود آقا رو بغل بکنه، ایشون هم خیلی سرد برخورد کرد، او وارفت، یه جوری خودش رو جمع کرد و دیگه خداحافظی کرد رفت. آقا هم سرش انداخت پایین و اومد تو صحن مطهر امام رضا علیه السلام، میخواست از یکی از درا وارد بشه، خودش بگفت یکی از اولیاء خدا در مشهد که من اعتقاد به او داشتم، یکی از خوبان مشهد دیدم، اومد بدون احترام، بدون تشریفات، گفت شیخ مرتضی، حالا ایشون از مراجع بود، گفت شیخ مرتضی امام رضا علیه السلام فرمود به دیدن من نیا، امام رضا علیه السلام فرمود به زیارت من نیا. میگه من یه مرتبه دلم ریخ، با این عشق و علاقه اومدم آقا رو ببینم، حالا امام رضا فرمود نیا، چون اعتماد داشتم این حرف بی خود نمیزنه، دیگه روم نمیشد برم داخل، خجالت بکشیدم، از همون بیرون یه سلامی خدمت حضرت دادم و اومدم بیرون. فهمیدم از کجا دارم میخورم، همونی که بی اعتنایی کردم بیرون حرم بهش، همونی که یه مرتبه شاید دلش شکست که من باهاش سرد برخورد کردم. میگه با اینکه آدرس خونه‌ش رو نداشتم، انقدر پرسجو کردم تا اینکه بالاخره پرسان یه جوری آدرس خونه او رو گیر آوردم. کلی وقت گذشت، بعد از ظهر رفتم در خونش، وقتی رفتم تا اومد بیرون من بغلش کردم، بوسیدمش، گریه کردم، گفتم جدا ازت معذرت بخوام که صبح باهات سرد برخورد کردم، ببخش من تو حال خودم بودم. گفت نه حاج آقا میشه دیگه، گاهی موقع آدم دوست نداره با این اون حرف بزن، تو حال خودش، نه چیزی نیست. گفتم از صمیم قلب، از ته دل از من راضی باش. گفت حاج آقا من ازت راضیم، هیچ تو دلم دیگه نیست. میگه باز من بغلش کردم، بوسیدمش و برگشتم حرم. برگشتم ولی مگه دیگه روم میشه دیگه وارد حرم حضرت بشم؟ آقا فرموده بود نیا، آقا فرموده بود نیا. میگه همجور دور حرم امام رضا علیه السلام شروع کردم چرخ زدن، فقط راه میرفتم و عشق میریختم، فقط راه میرفتم و عشق بریختم. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ میگه نمیدونم چقدر گذشت، یه مرتبه دیدم همون بنده خدایی که صبح از اولیاء خدا تو مشهد، از خوبان مشهد بود، دیدم با هیجان داره میاد به طرف من. تا من رو دید گفت آقا، با احترام گفت آقا امام رضا فرمود بیا. امام رضا فرمود بیا. ببینید گاهی موقع آدمو تنبیه میکنن، راه نمیدن. مثل علی ابن اختی رو راه نمیدن، مثل عاشق مرتضی حائری رو راه نمیدن. راه نمیدن بره خودشو درست کنه، بره اون اشتباهی که کرده رو جبران بکنه. این که امام کاظم علی ابن یختین رو راه نداد، چون دوستش داشت، می‌خواست تنبیهش بکنه. شما ببینید بچه خودتون اگه یه فوش بده، اگه یه کار بدی بکنه، ممکنه یه پشت دستی هم بهش بزنید. همون فوشو اگه یه بچه دیگه بده هیچ کاریش ندارید، چون میگید به من چه؟ من بچه خودم رو دوست دارم، میخوام تربیتش کنم، اون غریبه رو من چیکارش دارم؟ اهل بیت دوستانشون رو گاهی موقع تنبیه میکنن. دقت میکنید؟ اگر به جای علی ابن یختین هارون الرشید میومد در خونه امام کاظم، امام کاظم گفت بفرما تو، بالای مجلس رایش میداد. چون هارون الرشید یه گرگیه که تربیت پذیر نیست، فقط باید بیاد و بعد شرش رو کم کنه بره. اما علی ابن یختین رو حضرت دوستش داره، میخواد خطاش برطرف بشه، میخواد تنبیهش بکنه، از این جهت راش نمیده. اگه یه موقع ما رو راه ندادن، اگه یه موقع یه تنبیهی کردن، فکر نکن دیگه اهل بیت قهرن و دیگه اصلا رها کن تو برو. نه، وایس خودتو درست کن. مثل علی ابن یختین از قبل خودشو بیشتر تو دل امام جا کرد، از قبل خودشو بیشتر تو دل امام کاظم جا کرد. آدم میتونه جبران بکنه. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. هم باید نسبت به اهل بیت معرفت داشته باشی، هم به دوستان اهل بیت. به خدا قسم اگه ما اینو باور بکنیم با مؤمنینی که تو دور و برمون هستن، تا چه برسه با خانواده‌مون، چه جوری آدم رفتار میکنه، چه جوری رفتار میکنه. عذر میخوام همین مقدار. امشب شب هشتم هستش دیگه، دو شب دیگه تمام، دو شب دیگه تمام، شب هشتم ماه محرم هستش. در زیارت ناحیه مقدسه به امام حسین علیه السلام یکی از سلام‌هایی که امام زمان میده این هست: السلام علی المقتوع الوتین. سلام بر اون کسی که رگ قلبش قطع شد. السلام علی المقتوع الوتین. حالا رگ قلب اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم شاهرگ. امام حسین علیه السلام خب رگ قلب قطع شدن، اون تیری که خود حضرت خورد به سینه مبارکش یا به قلبش خورد، خب رگ قلب حضرت رو قطع کرد دیگه. اما فقط این نبود، سیدالشهدا چند جا رگ قلبش قطع شد، چند جا رگ قلبش قطع شد. اون که فقط به خودش خورد سر جای خودش، اما یکی دیگه اونجایی بود که گلوی حضرت علی اصغر دریده شد، رگ قلب امام حسین پاره شد. و یکی هم اونجایی بود که علی اکبرش تو میدان گفت یا ابتا علیک من السلام، بابا جان خداحافظ من رفتم. یکی هم اونجایی بود که علی اکبرش اینو گفت. این علی اکبر بزرگوار، شما زندگیشو ببینید، حیف قلم تاریخ تو دست دوست نبوده، تو دست دشمن بوده. معمولا بنی امیه تاریخ رو نوشتن، دوست حداقل ننوشتن که زندگی علی اکبر رو بگن چی بود، زندگی حضرت ابوالفضل رو بگن چی بود، زندگی حضرت زینب رو بگن چی بود. بیشتر اون چیزایی که هست فقط تو همون سفر عاشوراه، فقط تو همین سفره. اما این آدم با عظمت حضرت علی اکبر که امام حسین فوق‌العاده بهش ارادت داشت، معلومه که خیلی ویژگی‌ها داره. وقتی امام حسین میگه وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ شد او رو نگاه میکردیم، اشبه الناس به پیغمبر تو اخلاق، این معلومه که خیلی با کرامت بوده، فوق‌العاده بوده. مظهر ادب، مظهر تواضع. تو زندگیش می‌نویسن هیچ موقع چشمش تو چشم امام حسین، وقتی حرف می‌زد تو چشم امام حسین نگاه نمی‌کرد، سرش پایین بود. تو زندگیش می‌نویسن هر موقع امام حسین علیه السلام با حضرت ابوالفضل عموش با هم می‌رفتن، با اینکه حضرت علی اکبر از جهت سن بعضیا گفتن همون 33 4 سال رو داشت، تقریبا هم سن حضرت ابوالفضل بود، البته مشهور میگن همون 28 سالش بود. هر موقع پدر بزرگوار سیدالشهدا با عموش راه می‌رفت، او عقب‌تر راه می‌رفت، حتما مراقب بود، هم از امام حسین هم از عموش ابوالفضل عقب‌تر را می‌رفت. وقتی که میخواست بره به سمت میدان، ابو عبدالله علیه السلام فرمود برو خداویسی کن با عمه ها تو، با به هر حال محارمت خداویسی کن. وقتی رفت تو به هر حال خیمه، محرماش اومدن، عمه هاش اومدن، حضرت زینب سلام الله علیها، خواهرش اومدن، خم شد دست عمه جانش رو بوسید، رفت خداویسی بکنه با حضرت سجاد، با امام سجاد که تو بستر افتاده بود. امام سجاد به شدت مریض بود، با اینکه امام سجاد کوچکتر از خودشه، حضرت علی اکبر اکبر بود، امام سجاد رو علی اوسط میگفتن، با اینکه کوچکتر بود، وقتی امام سجاد افتاده بود تو بستر، حضرت علی اکبر رفت صورتش رو گذاشت کف پای امام سجاد، صورتش رو گذاشت کف پای برادرش. این تواضع، این ادب، این معرفت، این خصوصیاتی که این بزرگوار داشت شدیداً او رو محبوب کرده بود تو بین همه اهل بیت، خصوصاً سید الشهدا علیه السلام که دیگه فوق‌العاده دوستش داشت. وقتی که اصحاب همه شهید شدن، تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم برن، حبیب، زهیر، بریر، مسلم بن عسجه بگه من زنده باشم علی اکبر بره بجنگه، من زنده باشم ابوالفضل بره بجنگه، ما سپر بلای ایناییم. لذا تا زنده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم برن، ولی وقتی رفتن دیگه نوبت رسید به خود بنی هاشم. 17 18 نفر بودن، فرزند سید الشهدا علیه السلام است علی اکبر، بچهای حضرت امام مجتبی علیه السلام، بچهای عقیل، بچهای مسلم، بچهای حضرت زینب، بچهای ام البنین، اینا 17 18 نفر بنی هاشم بودن. نوبت به اینا رسید. اول از همه السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، این باز تو زیارت ناحیه است، خطاب به حضرت علی اکبر، اولین شهید از نسل پیغمبر، از همه جلوتر اومد. همه میدونستن امام حسین چقدر دوستش داره. آیا امام حسین اجازه بهش میده بره میدان؟ چون امام حسین بعضیا رو نگه میداشت، مثل قاسم رو اجازه نمیداد، بعضی از اصحاب رو اجازه نمیداد، به زور اینا اجازه گرفتن رفتن. آیا علی اکبر رو که اینقدر دوستش داره اجازه میده؟ وقتی که اومد تمام مقاتل دارن، بابا جان من برم میدان، برو برو برو، یعنی به محض این که اجازه خواست حضرت فرمود برو. فاستأذن اباه فاذن له، تعجب کردن، یه لحظه معطل نکرده امام حسین، همه دارن نگاه میکنن بهت زده که چه اتفاقی داره میفته. به محض اینکه حضرت علی اکبر رفت به سمت میدان، امام حسین پلکش اومد رو هم، اشک جاری شد، شروع کرد بکا بکا ان آلیا. این اولین جایی بود که سید الشهدا بلند بلند گریه کرد، بلند بلند گریه کرد. یعنی اگه من بخوام به زبان خودمونی بگم، هق هق گویی، مثل هق هق مانند گریه کرد و نفرین کرد، و نفرین کرد عمر صدر که خدا لعنتت بکنه، کسی رو به سمتت فرستادیم که دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو میدیدیم، هم قیافش، هم صحبت کردنش و هم اخلاقش شبیه ترین کس به پیغمبر بود. سید الشهدا چند قدم دنبال علی اکبر رفت، اصلا کنده شد، کنده شد دنبال حضرت علی اکبر رفت. خب همه تون میدونید، حالا عزیزمون انشاءالله جزئیات رو میگن، این بزرگوار رفت یه مقداری جنگ، خب خون امیرالمومنین تو رگهای او هست، شجاعت علوی رو داشت، هر کی میومد جلوش از پا در می آورد، یعنی قلع و قمع کرده بود لشکر دشمن. تو جنگ تن به تن دیدن اصلا حریفش نیستن، اصلا نمیتونن، به شدت تشته شده بود. اومد به سمت خیمه، اومد به سمت لشکر خود و بابا جان العطش قد قتلنی، عطش داره منو میکشه. این یکی از معماهای تاریخه که با اینکه حضرت علی اکبر میدونست آب نیست، برای چی اومد و به امام حسین رو گفت؟ میخواد دل امام حسین رو بسوزونه که آقا من اصلا تشنگی من داره میکشه. او که با اون بزرگواریش که نمیخواد دل امام حسین رو بسوزونه که. این چیه سرش؟ شاید ببینید، من دارم میگم شاید داره میاد میگه بابا جان تو باید اجازه بدی من برم، تو باید امضا بکنی از این عالم دنیا من برم بیرون. تو هنوز زبانم لال، نمیتونم، یعنی جسارت میدونم شاید به سید الشهدا، گویی امام حسین هنوز اون علقش کنده نشده، اون علقش کنده نشده، لذا نمیتونه بره او، چون سید الشهدا میخواد باشه، میخواد ببینتش. اومد گفت بابا تشنگی داره منو میکشه، یعنی اجازه بده من برم، یعنی رو تو برگردون دیگه از من، یعنی دیگه رو تو از من برگردون. سید الشهدا علیه السلام گفت برو، که دیگه این دفعه رفت دیگه شهید شد، این دفعه رفت دیگه شهید شد. با نامردی هم، یعنی اول یه تیر زدن به گلوش و بعد ضربه به سرش زدن و حضرت افتاد رو اسب و اسب او رو برد تو لشکر دشمن که فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا اونجا بود، هر کی هر چی دستش بود با نیزه با شمشیر با خنجر این بزرگوار رو زدن. کینه ای که از امیرالمومنین داشتن، او هم علی بود دیگه، سر او در آوردن. وقتی که صدا زد یا ابتا، همین یک کلمه رو گفت و افتاد، امام حسین که به بالی نشستی دیگه شهید شده بود، یعنی امام حسین نتونست باش حرف بزنه. سید الشهدا رو اسب منتظر بود، یکی دیگه هم منتظر بود، زینب بود که وایساده بود، اومده بود دم خیمه پا برهنه. به محض اینکه صدای یا ابتا پدر جان بلند شد، امام حسین با اسب رفت، زینب پا برهنه دوید. کی باید زودتر برسه؟ باید امام حسین زودتر برسه، با اسب رفته دیگه. چند قدمی حضرت علی اکبر دیگه امام حسین نتونست بره، سقط من الفرس، خودشو از اسب انداخت، خودشو از اسب انداخت، پاشو تو رکاب نکرد، انداخت پای، خورد زمین، خورد دیگه نتونست بلش. با زانواش میرفت و صدا میزد ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها. وقتی رسید زینب کبرا رسیده بود. الله اکبر، زینب جان تو کجاها هستی؟ تو برای دوتا بچه خودت بیرون نیومدی، تا آخر عمرت اسم بچه هاتم نبردی، تا آخر عمرت اسم بچه هاتم نبردی. اما برای امام حسین علیه السلام هم علی اصغرش رو بغل بکنی تا او دفنش بکنه، هم جلوتر از سید الشهدا میخواد تو میرسونی به علی اکبرش. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم شما برگرد. بعد علی اکبر رو سیر ابن طاووس تو لحوف میگه، خون رو از لب و دهان علی اکبر پاک کرد، بلکه بتونی حرف بزنی اون دم آخر. خون رو پاک کرد، دید صحبتی و حرفی دیگه نمیتونه بزنه، او رو به سینه‌اش چسباند، راضی نشد، صورت به صورتش گذاشت و اونجا بود که فرمود خاک بر سر دنیایی که تو توش نیستی. علی دنیا بعد کلف. خدایا به آبروی سید الشهدا و حضرت علی اکبر و خواهرش قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.